با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به اهمیت نامه دوم پتروس از این جهت اشاره کردیم که شامل آخرین سخنان پتروس و در واقع مانند بانگ خداحافظی پتروس است که قبل از مرگش نکاتی بسیار مهم را درباره چگونگی یک زندگی پرثمر مسیحی و اهمیت شناخت عیسی مسیح بیان کرده است. هدف او قبل از ترک این دنیا یادآوری این حقایق به طور جدی برای ایمانداران بوده است. اکنون به بررسی فصل 1 ادامه می دهیم. اقتدار کتاب مقدس توسط نبوت‌های به انجام رسیده تصدیق و تأیید شده است. در دوم پتروس فصل 1 آیه 15 می خوانیم: پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همه اوقات این مطالب را به یاد آورید. عبارتی که در اینجا با پس از مرگ من ترجمه شده در متن آیه به زبان اصلی پس از ترک یا خروج من از دنیا می باشد. او فقط از خانه‌اش یا خیمه‌اش در این دنیا خارج می شود. مانند این است که لباس خیش را عوض نموده و از خانهش خارج می شود. این کلمه نشان دهنده این است که مرگ پایان همه چیز نمی باشد. وقتی قوم اسرائیل از سرزمین اسرائیل خارج شدند، مصریان گفتند از دست آنان راحت شدیم و همه چیز پایان یافت. اما چنین نشد و پایان همه چیز برای آنها نبود. قوم اسرائیل در بیابان به زندگی ادامه داده و در نهایت به سرزمین موعود رسیدند و تا امروز نیز هنوز به نظر نمی رسد که پایان کار آنان رسیده باشد. برای پتروس نیز فقط خروج از این دنیا بود و پایان همه چیز برای او نیست. بتوانید در همه اوقات این مطالب را به یاد آورید. پتروس در واقع می گوید که در نور نزدیک شدن مرگش می‌خواهد نکاتی را با ما در میان بگذارد تا آنها را به خاطر بسپاریم. آنچه او واقعاً تأکید خواهد نمود، اعتبار و درستی کلام خدا می‌باشد. اکنون از یک نظر درک و فهم بقیه کتاب دوم پتروس می‌تواند کمی مشکل باشد. باید توجه کرد که امروز دو نیرو در کنار یکدیگر قرار دارند. یک نیروی گریز از مرکز و همچنین یک نیروی متمایل به مرکز می باشند. نیروی گریز از مرکز سبب دوری از مرکز می شود. اگر توپی را به تنابی ببندید و آن را به دور سرتان بچرخانید، می بینید که توپ تناب را کشیده و از شما که مرکز این چرخ هستید دور می شود. نیروی متمایل به مرکز نیرویی است که درست در مقابل نیروی قبلی عمل می کند و همه چی را به سمت مرکز می کشاند. پتروس در ارتباط با کلام خدا به این دو نیروی مخالف یکدیگر اشاره خواهد نمود. یک نیروی گریز از مرکز وجود دارد که باعث می شود تا من و شما از دنیایی که در آن زندگی می کنیم به بیرون کشیده شویم و همچنین نیروی دیگری نیز وجود دارد که ما را به این دنیا جذب کرده و از کلام خدا دور می سازد. دوست من، نیروی گریز از مرکز کلام خدا است. کلام خدا تنها نیرویی است که می تواند ما را از سیستم این دنیا بیرون آورد. شخصی را می شناختم که معتاد به مشروبات الکلی بود، تصمیم گرفت که به این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهد و به من میگفت که چگونه پس از مدتی کلام خدا باعث شد که از شرابخوری و زندگی گناه آلودش دور شود. پتروس قبلا به ما گفت که بایستی هرچه بیشتر بکوشیم تا زندگی ما ثابت کند که جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستیم و او می‌خواهد دارای بنیادی مقتدر و قابل اعتبار باشیم که بتوانیم زندگیمان را بر آن بنا کنیم. ممکن است کسی در اینجا بپرسد چگونه می‌دانید که کتاب مقدس واقعاً کلام خدا است؟ در دوم پتروس فصل 1 آیه 16 می‌خوانیم زمانی که ما درباره قوت و بازگشت خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن گفتیم داستان‌های ساختگی برایتان تعریف نکردیم زیرا من با چشمان خود عظمت و جلال او را دیدم. این موضوعی بسیار مهم است که بایستی به آن توجه داشته باشیم. داستان‌های ساختگی برایتان تعریف نکردیم. کتاب مقدس مجموعه ای از افسانه ها و نوشته های دروغی نیست. کتاب مقدس داستان های ساختگی نمی باشد. کتاب مقدس یک کتاب اسطوره و افسانه نیست. کتاب مقدس کتابی تاریخی و مستند است که اتفاقات واقعی در آن نوشته شدند. اگر جدی هستید و می خواهید گناهانتان را ترک کنید، خدا آن را برای شما واقعی می سازد. اگر در برابر چشمان شما نقابی وجود دارد، به این علت نیست که از نظر فکری یا ذهنی مشکل درک و فهم آن را دارید، بلکه به این علت است که نمی خواهید گناهانتان را ترک کنید. هرگاه من و شما حاضر هستیم که این کار را انجام دهیم، خدا کتاب مقدس را برای ما واقعی می سازد. من با چشمان خود عظمت و جلال او را دیدم. میخواهم بگویم که این سخن کمی مبهم به نظر میرسد. چه وقت شمعون پتروس عظمت و جلال خدا را مشاهده نمود؟ او این موضوع را روشن خواهد ساخت که به تبدیل چهره عیسی مسیح اشاره میکند. در دوم پتروس فصل 1 آیه 17 الی 18 میخوانیم وقتی بر آن کوه مقدس جلال و شکوه خدای پدر از او می درخشید، من آنجا بودم. من آن صدا را شنیدم که از آسمان طنین افکند و گفت این فرزند عزیز من است. از او بسیار خوشنودم. آشکار است که پتروس در اینجا به تبدیل چهره عیسی مسیح بر بالای کوه اشاره می کند. نیاز داریم اهمیت این اتفاق را به خوبی درک کنیم. منظور عیسی از آنچه در انجیل متا فصل 16 آیه 28 گفت چیست؟ بعضی از کسانی که در اینجا هستند پس از مرگ مرا در شکوه ملکوتم خواهند دید. این سخن سبب شد که بعضی افراد این ادعا را داشته باشند که ملکوت و پادشاهی خداوند در این زمان استوار شده بود. نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که در متن نسخه‌های اصلی کتاب انجیل متا در اینجا فصل جدیدی آغاز نمی‌شود چون دست‌نوشته‌های کتاب مقدس فصل بندی شده نمی‌باشند. در واقع آنچه در انجیل متا فصل 17 آیه 1 الی 2 نوشته شده ادامه آیات قبلی در فصل 16 است. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادر او یوحنا را برداشت و بر فراز تپه‌ای بلند برد. در آنجا ظاهر عیسی در مقابل چشمان ایشان دگرگون شد و چهرهش چون خورشید درخشان گردید و لباسش چنان سفید شد که چشم را خیره می کرد. تغییر چهره عیسی مسیح تصویری کوچک از ملکوت او بود. موسی و الیا در کنار عیسی ظاهر شدند. موسی شریعت در عهد عتیق را نمایندگی می کند و الیا نماینده پیامبران در عهد عتیق می باشد. اما آنها درباره چه چیزی گفتگو می کردند؟ آنان درباره مرگ عیسی مسیح یعنی در مورد خروج و عبور او از این دنیا و رفتن به حضور خدای پدر صحبت می کردند. این است آنچه آنها در عهد عتیق درباره‌اش نوشته بودند و در هنگام تبدیل چهره عیسی مسیح نیز در این باره سخن می‌گفتند. در آنجا همچنین سه شاگرد عیسی نیز حاضر بودند که تغییر چهره عیسی را مشاهده می‌کردند. آنها نماینده ایمانداران زنده هستند، موسی و ایلیا نماینده ایمانداران مرده در عهد عتیق می باشند. کلیسا هنوز وجود نداشت، اما آن سه شاگرد که حضور داشتند نماینده آغاز جمع ایمانداران یعنی بدن عیسی مسیح یا کلیسا بودند. آنها رسولان عیسی مسیح خواهند بود. پس تبدیل چهره عیسی مسیح تصویری کوچک از ملکوت خداوند را به ما نشان می‌دهد. فوراً پس از تبدیل چهره عیسی مسیح و شاگردان از کوه پایین آمدند و در آنجا مردی را همراه با پسر دیوزده و مریضش دیدند. شاگردان دیگر نتوانسته بودند به آن پسر کمک کنند. مردم تماشاچی در حال استهزا و مسخره کردن ایشان بودند و این تصویری از دنیای امروزی است. ملکوت خداوند هنوز حاکم نیست. عیسی مسیح در دست راست خدا نشسته است و ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید که قبلا از این دنیا رفته اند با خداوند هستند. در حالی که ما اینجا روی زمین در یک دنیای دیوزده و بیمار به سر میبریم. اگر در این مورد شک دارید، کافی است برای اینکه باور کنید روزنامه و صفحه حوادث یا گزارش‌های موجود در اینترنت را مطالعه کنید یا به اخبار رادیو تلویزیون توجه نمایید. دنیای امروزی در یک وضعیت بحرانی خطرناک و ترس‌آور میباشد. کلیسا که بایستی پیام امید و قدرت را برای این دنیا می داشت، کمکی به این دنیای دیوزده و بیمار نمی کند. در نتیجه کلیسا مورد تمسخر و استهزا قرار می گیرد و از یک جهت نیز درست است که چنین باشد، زیرا کلیسا در حال انجام امور مربوط به خدا نیست آنطوری که مسئولیت و کار او باید می بود. اکنون شمعون پتروس گفته است که هنگام تغییر چهره خداوند عیسی مسیح بر بالای آن کوه با او حضور داشت و یکی از شاهدان عینی بوده است. سپس او چیزهای عجیبی را مشاهده می کند که در اینجا به ما می گوید. در دوم پتروس فصل 1 آیه 19 می خوانیم: پس ملاحظه می کنید که ما آنچه را که انبیا گفتند به چشم دیده و ثابت کرده ایم که گفتار آنان حقیقت دارد. شما نیز اگر به نوشته های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید، کار بسیار خوبی می کنید. زیرا کلام ایشان همچون نور بر همه زوایاهای تاریک می تابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن می سازد. با مطالعه و دقت در کلام ایشان، نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح این ستاره صبح در قلبتان خواهد درخشید. وقتی پتروس در اینجا به سخنان انبیا اشاره کرده و از کلمه نبوت استفاده می کند، ضرورتاً کلمه نبوت را به معنای پیشگویی آینده به کار نمی برد، گرچه آن را نیز شامل می شود. منظور او تمام کلام خدا است، چون او از کتاب مقدس به عنوان آنچه خدا گفته است صحبت می کند. انبیا همانطور که در آیه بعدی خواهد گفت بیش از کاتبین یا نویسندگانی بودند که فقط آنچه خدا دیکته می کرد یادداشت کنند، بلکه آنان احساسات و افکار خود را نیز که از خدا الهام می گرفتند بیان می کردند. با این وجود خدا قادر بود که کلام و اراده کامل خیش را از طریق افرادی که کتاب مقدس را می نوشتند منتقل کند. به همین دلیل است که این کتاب کتابی معجزه آسا می باشد. دقت می کنید کلمه خدا فقط الهامی نیست بلکه انسانی است. مانند خداوند عیسی مسیح است که هم خدا و هم انسان است. کتاب مقدس هم کلام خدا و هم کلام انسان است. این کتاب مربوط به زندگی انسان است. در همان جایی که من و شما زندگی می کنیم، قدم بر می داریم و هستیم. ولی خدا می باشد که با زبانی که برای انسان قابل فهم است، با انسان سخن می گوید. افراد زیادی چنین فکر می کنند. ای کاش می توانستم با پتروس می بودم و اگر می شد آنچه را او توانست ببیند من هم می دیدم. دوست عزیز، شما امکانی حتی بهتر دارید. شما کلام خدا را دارید. این کتاب به طور مستقیم با شما صحبت خواهد نمود اگر قلبتان را باز کنید و اجازه دهید با شما سخن بگوید. کلام خدا بهتر از دیدن و شنیدن است. پتروس با صراحت چنین میگوید: پس ملاحظه میکنید که ما آنچه را که انبیا گفته اند به چش دیده و ثابت کردیم که گفتار آنان حقیقت دارد. شما نیز اگر به نوشته های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید کار بسیار خوبی میکنید. سپس حقیقت بسیار مهمی را برای ما بیان میکند. زیرا کلام ایشان همچون نور بر همه زوایای تاریک میتابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن میسازد. با مطالعه و دقت در کلام ایشان نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح این ستاره صبح در قلبتان خواهد درخشید. کلام خدا یک نور، چراغ و منبع نور است، مانند خورشید که در آسمان می درخشد. کلام خدا دارای نیروی گریز از مرکز است. همانطوری که خورشید نورش را به همه جا می تواند و پخش می کند، کلام خدا نیز نوری را می فرستد که نیرو و قدرت دارد. تنها نور محسوس و قابل لمس است. این کلام تا زمانی که عیسی مسیح بیاید خواهد درخشید، همانطوری که خداوند عیسی مسیح در کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 16 نیز چنین گفته است: من فرشته خود را نزد شما فرستادم تا همه چیز را با کلیسا در میان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستاره درخشنده صبح می باشم. تا زمانی که او بیاید، کلام او نیروی گریز از مرکزی را دارد که در سرتاسر دنیا اثر گذاشته و انسانها را از سیستم این دنیا بیرون کشیده و آنان را به آغوش خدا می آورد. چه تصویر عالی و باشکوهی در اینجا داریم. در دوم پتروس فصل 1 آیه 20-21 می خوانیم: اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواست انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید. آنچه شمعون پتروس در اینجا گفته نکته ای است که در ابتدا بایستی بدانید. شناختی که مورد نظر است، شناختی است که خواهد آمد نه تنها از کلام خدا و نه فقط از واقعیت‌های اثبات شده که اگر قلبی صادق داشته باشید می توانید دریافت کنید که آیا آنچه در کتاب مقدس نوشته شده درست است یا نه؟ بلکه اینها حقایقی هستند که شما می توانید توسط روح القدس که آنها را برای شما واقعی می کنند بدانید. همانطور که قبلا نیز گفتم، اکنون مدت ها است که از آن مرحله در زندگیم گذشتم که می خواستم برایم اثبات شود که کتاب مقدس کلام خداست. زمانی که در دانشکده الهیات بودم این را می خواستم و اگر آگاه می شدم که باستان شناسان در حفاری خود تکهی پیدا کردن که کتاب مقدس را اثبات می کند، مانند یک کودک شادمان شده و از خوشی فریاد می زدم: چقدر عالی است. اکنون دیگر چنین نمی کنم. دیگر نیازی به اثبات حفاری های باستان شناسان برای اثبات حقیقت کتاب مقدس ندارم. روح خدا خودش در قلبم کلام خدا را برای من واقعی می سازد. می دانم که در کلام خدا قدرت تغییر دهنده است. از زندگی ایمانداران زیادی با خبر هستم که این واقعیت را شهادت می دهند. دوست من، در کلام خدا قدرت است. این حقیقتی است که می توانیم بدانیم و واقعیت‌های اثبات و تأیید شده توسط روح القدس این حقیقت را برای ما واقعی می سازند. هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب مقدس را تفسیر کند. منظور پتروس در اینجا این است که هیچ آیه یا متنی از کتاب مقدس نباید به طور تنها بدون مراجعه به قسمت‌های دیگر که در مورد همان موضوع صحبت می‌کنند تفسیر شود. به همین دلیل است که گفتم روش برداشتن آیه یا متنی از کتاب مقدس و بر روی آن نظریه یا اصلی را ساختند روشی کاملا اشتباه است. دوست من، اگر مجموعه حقایق کتاب مقدس اصل و تفکر مورد نظر شما را تایید نمی کند، بهتر از اصل و نظریه خود را تغییر داده و بر طبق کلام خدا فکر کنید و اصول کتاب مقدس را درک کنید. فکر می‌کنم یک تصویر مناسب درباره این نکته تفاوت میان رانندگی کردن با یک اتومبیل محکم و خوب که دارای چهارچرخ است با سوار شدن بر یک چرخه‌ای که فقط دارای یک چرخ است می‌باشد. اگر تاکنون شخصی را دیده باشید که به سختی با وسیله یک چرخه در حال حرکت است، آنگاه متوجه می شوید که سوار شدن بر چنین وسیله‌ای قابل اطمینان نیست و با آن نمی توانید به راحتی به اطراف حرکت کنید. اگر این وسیله یک چرخه از زیر پایتان در برود، به شدت از پشت به زمین خواهید خورد. امروزه نیز بسیاری از مسیحیان هستند که مانند سوار شدن بر یک وسیله یک چرخه ایمان خود را بر یک آیه بنا کردند. در حالی که بسیار عالی است یک آیه جالب کتاب مقدس را به یاد داشت که حقیقت بزرگی را به ما میگوید، اما حتماً حداقل دو یا سه و حتی معمولاً یک فصل کامل در قسمتی دیگر از کتاب مقدس وجود دارد که همان حقیقت را بیان میکند. شمعون پتروس به ما گفته است که هیچ متن یا قسمتی از کتاب مقدس را نباید تنها در همان متن یا قسمت تفسیر نمود، بلکه نیاز داریم آن متن را با قسمت‌های دیگر کتاب مقدس تأیید و تصدیق کنیم. هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواست انسان به وجود نیامده است. آشکار است که او به نبوت‌های عهد عتیق اشاره می‌کند. هیچ یک از آنها بر طبق خواسته و اراده انسان گفته نشدند. یعنی به عنوان مثال اشعیا به گوشه ای نرفته و با خود نگفته بود فکر کنم خوب است کتابی بنویسم چون به پول احتیاج دارم. آن را برای یک شرکت نشر کتاب میفرستم و آنها پول پیش پرداخت را به من میدهند و میتوانم مدتی با آن پول به خوبی زندگی کنم. واقعیت این است که امروزه بعضی از نویسندگان فقط به همین دلیل کتاب مینویسند. اما اشعیا هنگام نوشتن کتابش این انگیزه و تفکر را نداشت. به پتروس گوش دهید که چه گفته است. هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواست انسان به وجود نیامده است. نبوت اشعیا زایده فکر و نقشه اشعیا نبود، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. منظور از مردم در اینجا افرادی خاص با استعدادها و ایمانهای برتر نمی باشند، بلکه به افرادی اشاره شده که برای این خدمت مشخص جدا شده و انجام این کار به آنان سپرده شده است. اگر شما یک مسیحی مقدس هستید، فقط به این معنا است که برای عیسی مسیح جدا شده اید. کلمه مقدس یعنی جدا شده برای یک کار خاص. این افراد تحت تأثیر روح القدس هدایت شدند تا کلام خدا را بیان کنند. کلمه ای که در اینجا در متن اصلی آیه به کار برده شده، اصطلاحی جالب است که در راندن قایق‌های بادبانی استفاده می شود. باد بر بادبان قایق وزیده و آن را به حرکت درآورده و هدایت می کند. به این ترتیب قایق به پیش می رود تا به مقصد برسد. روح القدس نیز به همین شیوه این افراد را در زندگیشان هدایت نموده تا کلام خدا را بیان کنند.